بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. این آیه رو ما بارها خوندیم، اما هر وقت به کتب بزرگان مراجعه میکنیم یه چیز تازه ای از توش به دست میاد. معلوم میشه که واقعا قرآن یک کلام بیکران است و هیچ کس دست پیدا نمی کنه به بطونش. نایم که میگن بعضی از قسمتاشو میگن و ما هم استفاده میکنیم ازش. خداوند یه ذره این بحث خیلی نمنشون تا تونستم، اگه خانوما صحبت نکنن تا تونستیم این بحث رو از کتاب المشاعر ملا صدرا یه مقدارش رو در آوردم، به دلیلی من هیچ وقت از کتاب های ملا صدرا اینجا چیزی رو عرض نمی کنم، به دلیل اینکه این محفل محفل فلسفی نیست اصلا، گرچه عرفان هم خودش یه نوع فلسفه است، اما خیلی تو اون وادی نمیرم چون بحث فلسفه یه مقدار سنگین و خشکه و با ذائقه کسایی که صبح جمعه میان اینجا خیلی جور در نمیان، چون ما نیومدیم اینجا هممون، اصلا ما برای شنیدن و گفتمان بحث فلسفی اینجا جمع نمیشیم، چون همه چی برامون حل الحمدلله. اونایی که صبح جمعه به اینجا میان همه چی برای فلسفه حل شده، براشون عرفان هم حل شده براش. اینا برای چیز دیگری به اینجا میان. حتی نهج البلاغه ای رو که آی شیبانی اینجا میاد بگم درس میده که نه، درس نیست، ایشون فقط ناله های امیرالمومنین رو میاد اینجا بحث میکنه، وگرنه نهج البلاغه ایشون رو بخوایم ما گوش بکنیم و بنویسیم کلمون باید کتاب دفتر همه چی بیاریم بعد واژه به واژه بنویسیم معانیش و مفهومش و باطنش و همه رو بنویسیم که یه اطلاعاتی از این کتاب پر ارزش و بی نظیر داشته باشیم، اما هیچ کس دفتری نمیاره، کتابی نمیاره. معلوم میشه که ما تو نهج البلاغه هم دنبال چیز دیگری هستیم. ما توی کتابای فلسفی هم دنبال چیز دیگریم گردیم، اگر اون چیز رو در اون کتاب فلسفی پیدا نکنیم میذاریمش کنار. این همه مجلدات از مجلدات ارزشمند و نفیس از ملا صدرا باقی مونده، از شواهد و ربوبیه گرفته تا اسفار اربعه و همین کتاب مشاعر که الان یه قسمتی رو مجبور شدم ازش بردارم بیارم، این به خاطر اینه که ما دنبال یه چیزایی میگردیم که گاهی هم تو فلسفه بهش دست پیدا میکنیم. خدا شاهده، اینو جدی عرض میکنم، در علم فلسفه که بیشتر به علم وجود، به مسئله وجود بحث شده، هم تمام فلسفه شرق به خصوص فلسفه اسلامی، که ما اصلا فلسفه اسلامی نداریم، اسلام نیازی به فلسفه نداره، ولی تو همون کتاب هم وقتی ما نگاه میکنیم این بزرگان هم میبینیم که یه جورایی خواستن فیلسوف اسلامی شیعه رو مخصوصا عرض میکنن. وقتی که به کتب فلاسفه شیعی، به کتب فلاسفه شیعی وقتی ما دقت میکنیم میبینیم این فیلسوف شیعی گویا میخواسته حرفایی بزنه به واسطه اون علم فلسفه و تخصص فلسفهی که داشته، حالا نمیدونم ترسیده حرفشو بزنه یا اینکه بالاخره احتیاط کرده. مخصوصا ملا صدرا در رابطه با 14 معصوم یه چیزایی رو گفته که خیلی باید فتح باب بشه توی اون مسائل تا ما بفهمیم که ملا صدرا به کجا زده. اتفاقا توصیه من اینه که بچه‌هایی که رشتهشون علوم انسانیه با مراجعه به استاد، نه بدون استاد، چون کتب ملا صدرا خودمون بخونیم چیزی نمیفهمیم، باید با مراجعه به استاد برید فلسفه وجود رو از زبان ملا صدرا در کتب ایشون، به خصوص در اسفار اربعه، در شواهد الربوبیه، در این چند جلدی که عرض میکنم، شواهد الربوبیه و کتاب المشاعر ایشون، ببینید بعد مراجعه کنید، به چیزهای خیلی عجیبی برمیخوریم. من یک دو تا قطعشو امروز آوردم، سعی کردم تا اونجایی که میتونم، چون ما هم که خودم، یا تا اونجایی که میتونم به سواد خودم تنزلش بدم، بیارمش پایین تا هم من یه چیزی از توش بفهمم، هم شما انشاءالله که بیشتر از ما میفهم. یه مسئله بسیار مهمی که در موضوع کربلا هست و به شدت مردم رو متعجب کرده، حتی در بین شیعه، حتی در بین شیعه یه مقدار سوال برانگیز شده، مگر کمال شیعیانی که دیگه خیلی تو وادی کربلا غرق شده باشم، جوون و پیرم نداره، ممکنه جوون 18 ساله از یه مرد 100 ساله بیشتر غرق شده باشه توی اقیانوس کربلا، برای بعضی از اونا حل مسئلش و این سخن گفتن سر آقا عبدالله بالای نیزه است. و جالب اینجاست که در 100 یا 110 نقطه این سر سخن گفته، حدود شاید من حساب کردم 20-30 جا بلکه بیشتر این آیه از سوره کهف خونده، هم حسبت ان الاصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اینو خونده. چرا اینو این سر این سر چرا اینو بالای نیزه بیشتر از همه جا خونده؟ چرا من این بحث رو پیش کشیدم؟ چون امروز دیگه این روزا در 11 و در 12 ماه صفره و ماهیه که من نظرم اینه شیعه روزه نره بهتره. من خیلی سعی کردم امروز اینجا نیام، حتی مریضی شدید داشتم، میخواستم یکی دو هفته از این حسینیه دوری کنم، چون از 9 و 10 صفر به بعد ماه خوبی نیست، اصلا ماه صفر ماه خوبی نیست. خیلی سفارش شده تو این ماه‌ها تو ماه صفر خواستگاری نرید. تو معاملات بازرگانی وارد ماه سفر ماه خوبی نیست، مخصوصا برای شیعه. این ماه خلاصه میترسم اینو بگم، اگه بگم این ماه برید سرتون رو گرم کنید این ور اون ور تو بیابون جایی، برید خونه هاتون، برید بشین تلویزیون نگاه کنید، نرید تو روزه ها، نرید این ماه. چون اگه قرار بشه که تو مجلس این مجالس این ماه حقایق گفته بشه، مشکلات زیادی برای روح شیعه به وجود میاد. به همین دلیلم آقا امام سجاد وقتی پرسیدن کجا بهت بد گذشت، نگفت کربلا، نگفت گودی قتلگاه، نگفت موقعی که ما رو از کنار اون بدنهای تکه تکه عبور میدادن و با شلاق میزدن ما رو از اونجا عبورمون میدادن، نفرمود اونجاها سخت گذشت. میگه منو میگه تو کربلا، نمیگه کربلا به من بد گذشت. تو کربلا ایشون چون به حالت بیماری ایشون، امام زمان حاضر در قافله است، معلومه او درکش درک باطنیه، ما که درک باطنی نداریم. ماها هم از جلوی اون بدنها اگر عبور می دادن، ما هم گریه می کردیم، می گفتیم وای خاک بر سرم، این بدن علی اکبره، اون بدن حضرت قاسمه، اون بدن، گریه می کردیم، شاید قشم می کردیم، اما نمی دونستیم که اون بدن علی اکبره یعنی چی، اما نمی دونستیم که باطنه افتادن امام زمان من بدون سر توی گودی پرخون قتلگاه با اون همه چوب و سنگ و نیزه، ما اینو نمیفهمیدیم. ما فقط دلمون میسوخت که امام زمانمون رو سر بریدن، یا اینکه نگاه میکردیم به اون بدن میدیدیم که همون خانومی که عالم و آدم دست به چادر خاکیش میبرن اونجا تو گودی دارن میزننش، ما فقط اینو دیدیم، با چیزی نمیدیدیم. وقت ما باطن اون تازیانه هایی که به بدن حضرت زینب میخور نمیدیدیم، باطنش نمیدیدیم، ما اونا رو نمیدیدیم اگر اونجا بودیم. بدترش هم بگم تو کربلا، بدترش هم تو کربلا بگم، بدتر از اون، بدتر از اون نگفت من اینا رو دیدم تلخ بود برام، نگفت امام زمان، یعنی امام زمان آقا امام سجاد علی ابن الحسین، اینا رو هم نگفت، نگفت که من مریض بودم قدرت نداشتم از بالای شتر بیام پایین، پاهای منو از زیر شکم شتر با تناب بسته بودن، من اون بالا گیر کرده بودم، دستامو از پشت با تناب بست، از پشت گردنم هم با تناب به دم شتر بسته بودن، نگفت از اینا من سختی کشیدم، نگفت اون بالا گیر کرده بودم در حالی که عممو بی حجاب می دیدم می زدمش، اینا رو نگفت. کرده بودم نمیتونستم بیام پایین، لااقل این پیرهنمو درارم بندازم روی سرم، اینا رو نگفت، نگفت اینا رو، اینا رو نگفت، نگفت. گفتن پس اگه اینا بهت بد نگذشته به اون شکل، کجا بهت بد گذشت؟ فرمود اشام اشام اشام. حالا اینا رو برات گفتم، تو ببین اونجا چه خبر بوده. ما اومدیم بحث فلسفی کنیم، کارمون به کجا کشید؟ آقا جان تو این حسینیه من یه چیزی بهتون بگم، یه چیزی بهتون بگم خیالتون رو راحت کنم، تو این حسینیه نه روزخونه کاریه، نه مستمع کاریه، نه این در و دیوار، نه هیچ چیز، خودشون میان تو این آشوبو به پا میکنن و میرن، خودشون میان این آشوبو به پا میکنن و میرن. روزه من اینو حالا که همه بچه هیئتی ها اینجا هم بذار بهشون بگم، روزه 5 تا رکن داره. رکن اولش مکانه، مکان اگر مکان مورد توجه و عنایت نباشه روزه اونجا نمیگیره. تو این حسینیه تا حالا یه دونه روزه هم نبوده نگرفته باشه. ضعیفترین آدم ها اومدن اینجا روزه خوندن گرفته، قویترین آدم ها هم که اومدن اینجا روزه خوندن خودشون گفتن و گفتن ما فقط اینجا اینجوری میشه. اون هفته های مومنی رو که گفت من این روزه رو اینجا میخونم جای دیگه نمیخونم، من این کارا رو اینجا میکنم جای دیگه، گفتش جایی بودم که تمام مستمعینم مداح بودن، اما اتفاقی که اینجا میفته هیچ جا نمیفته، مال این مکانه ها، مال این مکانه. قدر این مکان رو بدونید و همون روزه هایی که ایشون اینجا خون تو این محل هر جای دیگه میخون نمیگرفت، شاید یه دوتا قطره اشک یکی در میومد. خود مداهای بزرگ مثل حاج حسن خلج، مثل علی آینچی، اینا نه اونا هر چی اومده اینجا. بابا حاج آقا نجفی که اصلا خودش روزه است، خود این آدم روزه است اصلا، میگه من اینجا میام یه جور دیگه میشم. پشت همین میکروفون گفت، فیلمش هم داری. منو مجلسی که اون هفته اینجا شد، هر جای این محل مینداختن آب از آب تکون نمیخورد، هیچ اتفاقی نمیافت. این در و دیوار اینجا، من بارها اینو بهتون گفتم، ملاتی که میریختیم پای این ستونا، بعد یه روزه خون روزه می، بچه ها روزه میخوندن، عشق میریختن، عشقاشونو میریختن توی این ماسه سیمانا، بعد با بیل هم میزدن میریختن توی این پایه های ستونا. انقدر گریه شده توی این روزه، توی اینجا، تو زمین خالیش، تو زمین خالی اینجا. حالا جسد پیدا کردیم و فلان اینا بمانن، تو زمین خالی اینجا اونقدر اشکا ریخته شده. تو این پای ستونا هر کدوم 2 متر در 2 متر عرضش بود، با عمق 2 متر و یا کمتر، توش انقدر زیارت عاشورا نصف شبا خوندن. من شبایی بوده که اومدم اینجا برم تو یکی از این پای ستونا بشینم یه زیارت عاشورا بخونم، نصف شب مهم دیدم جا نیست، همه پره، نشستم. کلنگش یه سید زد، چه سیدی، پیشگویی ساختش یه سید خانوم کرد که اینجا زمین کشاورزی بود، گفت اینجا حسینیه میشه. من دیشب در خواب 72 تن رو اینجا دیدم. روزه 5 رکن داره، یه رکنش مکانه، یه رکنش زمانه. رکن سوم مستمع، شماییدش. حتی اگه مکان و زمان جور باشه، مستمعت به درد نخور باشه، اونجا روزه خونده نمیشه، عشق از کسی جاری نمیشه. یه رکن دیگهش، اونایی که دنبال حسینی هستن، بچه های حمزه آباد، از خدا بخواید که اصلا حسینیه ندن بهتون، اگرم بهتون دادن از اون حسینیه ها که در مکانش باشه، مکانش، مکانه. این بچه ها حمزه آباد خیلی دنبال حسینی هستن، دنبال یه مکان هستن. همه باید باشن، همه باید باشن. بیت العباسیا، از خدا بخواید که، محبانیا، از خدا بخواید که اون مکانه رو بهتون بدن، بعد زمان کلنگ زنیشو بدن بهتون. اینجا رو ظهر تاسوعا ما کلنگ زنی کردیم به دست سید، در حالی که مسئولین مملکتی اینجا ایستاده بودن، کلنگو به هیچ کدوم اونا ما ندادیم. نماینده آقای خامنه ای اینجا بود، خودش گفت به اون آقایی که کلاه سبز داره بدید، کلنگشو زد. اینا همه حسابه، زمان کلنگ زنیاتون حسابه، زمان افتتاحش اینجا روز تولد حضرت ابوالفضل بوده. اینجا چادری زدیم 2 برابر این حسینیه، چادر و آتشش زدن، بچه ها اومدن در، یه بچه سیدی اومد در خونه ما، گفتش که داد زد، گفت آقا رنجبر بیا، خیمه رو آتیش زدن. من اومدن دیدم اینجا بچه های حسینیه دور این خیمه سینه میزنن، میگن رأس حسین بنویسا، آتیش زدن به خیمه. من اصلا اون روز، من اصلا اون روز ناراحت نشدم، به بچه ها گفتم ناراحت نباشید، هر جای آتیش بگیره اونجا آتیشی میمونه تا پای آقا اینجا با آتیش گذاشته شد، پای آقا اینجا با آتیش گذاشته شده. اول مکان روزه، اول مکان سینه زنی های ما اینجا خیلی خوب نمیشه، چون اینجا مال سینه زنی نیست اصلا. من همین دیشب هم پیش بعضی از این مده های معروف این ور اون ور بودم، بهشون گفتم حسینی امامی هایین دنبال سینه زنی نیاین، میزنیم سینه خوبم میزنیم، اما اینجا مال گریه است، مال عشقه. اول مکان باید مکان عشق باشه، آتش باشه، عشق باشه، عشق و روزه باشه. دوم زمان افتتاحش. هر کاری کردیم این جلسه رو شب جمعه کنیم نشد، صبح جمعه شد. ولند و برنک سباهن و مساعی که آقا امام زمان می فرماید، هر روز صبح گریه می کنم بر تو حسین و شب گریه می کنم بر تو، اما صبح جمعه خیلی گریه ایشون شدید تره، چون صبح جمعه کشتن حسین، چون صبح جمعه زنها رو اسیر کردن، چون جمعه بود همش. جمعه ها غروب آقا امام زمان همه دیدی میگی جمعه دلم گرفته، مال امامته، امامت دلش گرفته، تو هم دلت میگیره. دل امام زمان گرفته، دل تو هم میگیره، هر کاری میکنی شاد نمیشه. برای همین غروب جمعه مردم مهمونی میرن، بلکه هم دیگر ببینن. اگه تنها تو خونه بمونی دق میکنی. غروب جمعه که دلت میگیره، هر کی دلش نگرفت بدون با امام زمان نیست، بدون دل امام زمان با اون نیست. تا غروب جمعه دیدی این چرا من امروز اینجوری هم، یهو نگاه میکنی میبینی جمعه است، امام زمان وصل کرده دلشو با تو، داره میگه که امت من، شیعه من، منم دارم گریه میکنم برای اون لحظه ای که با تازیانه بچه ها رو از کناره بله اون همه مصیبت دیدی آقا، پس چرا میگی اشیاء؟ بعد فرمود بعد فرمود که بعد از واقعه کربلا و کوفه و حلب و کجا و سر را بردن اینا رو شهر به شهر می بردن، شهر به شهر می گردوندن اینها رو، شهر به شهر بردن، روی شترهای برهنه را می بردن. بعد وقتی شتر برهنه می دونی چجوریه، این نمدی که به این زبریه از پوست شتر ساخته میشه، شتر برهنه اگه سوارت کنن تمام پاهات زخم میشه. اینا میگفتن پامون زخم شده، میگفتن پس پیاده بیای، پیاده هم که میآوردن کف پاشون. چه کردن با این آخه؟ دشمنی هم اندازه داره والله، اگر زن و بچه صدام اسیر ما ایرانی ها می شدن بهترین زندگی رو براشون آماده می کردی. کی اگه یه بچه دو سه ساله از صدامی که این همه بچه های ما رو کشت، اگر از اون، از همین یهودی که الان دارن بچه های شیرخوره مسلمان ها رو میکشن، اگر از اونها یه بچه دو سه ساله به تو بده اذیتش میکنی؟ خیلی ناجوان مردی و پستی و پلیدی میخواد گریه شیعه علکی نیست، ما اثبات میکنیم، هر کی بر گریه ما ایراد بگیره میاریم میگیم آقا بیا ما اینجوری هستیم، شما اینجوری، شما اگه جای ما بودین این کارا رو میکردین. گفت اون همه زجری که من در کنار گودی قتلگاه کشیدم و عمم زینب رو در اون حال دیدم، در حالی که هم دستام از پشت بسته بود، هر کی علی بوده دستاش بسته بوده، علی از قرم تو قنداق دست و پاشو بسته بود، همه دستام. اون صحنه ها رو دیدم، میگه منو به شتر بسته بودن اما بچه ها رو نبسته بودن، باید شتر رو بخوابونی بعد آدم روش پیاده بشه، اینا شترها رو نخوابوندن کنار گودی قتلگاه، بچه های دو سه ساله از بالای شتر بچه های دو سه ساله پرت میکردن خودشونو. یک کلمه بهت بگم، وقتی اینا رو رسوندن جلو دروازه شام، استخونای خیلیشون شکسته بود، استخونشون ها نه در رفته باشه، استخونای اینا شکسته بود. نه در رفته باشه دستش، نه ضرب خورده باشه، استخوناشون شکسته بود. خیلی از اینا بعد از واقعه عاشورا مردن، هیچ کدوم زیاد زنده نموندن. حضرت زینب 9 ماه زنده موند یا 1 سال، گفتن 8 ماه هم گفتن، 9 ماه هم گفتن، زنده نموند حضرت زینب. حضرت عبدالله پولدار بود، هر چی خرج دوا درمونش کرد خوب نشد. باغ بر... گفت برم یه باغ خوشگل بخرم، بره تو اون باغه بگرده ببین این کجا و اون کجا، اون کجا. باغ برای زینب کرایه کرد تو بهترین نقطه شام، تو بهترین نقاط، با آب نما، آبهای زیبا گردوندن خانومو. وقتی رسید کنار اون آب نما یه نگاه در بعضی مقاتل نوشتن، وقتی اون آبو نگاه کرد یه حسین از ته دل کشید، همونجا افتاد و مرد همونجا کنار اون. ولش کن، اصلا این بحثایی که میخواستم بکنم به درد اینجا نمیخوره. نگفت الکوفه، نگفت کربلا، نگفت کجا کجا، نگفت تنور خولی، نگفت تنور خولی، گفت الشام، الشام. دیشب با آقای شیبانی راجع به این مسئله صحبت میکردیم، ایشون گفتش که یکی از دلایلش اینه که آدم از سیلی خوردن خیلی ناراحت نمیشه، اما از فوش شنیدن آدم فوش بشنوه بیشتر ناراحت میشه، زخم زبون خوب نمیشه ولی زخم شمشیر خوب میشه. یه چیزی سربسته میگم، امروز جمعش میکنم، ولش کن، مال ماه سفر، ماه حرفانی، خیلی خطرناکه این ماه. گفتم روزه نیایید تو ماه سفر، ماه سفر روزه نیایید. باور کنید میخواستم برم بمونم خونمون تا ماه سفر تموم بشه بیام. من میخواستم فقط 28 سفر که حاج حسین آقای گرگان بگین روبرو برای امام حسن مراسم میگیره بیام که عریضه برم برای خودم این برون بر اصلا بی خیال این بساطا بشم. نمیشه باز نکردن روزه رو باز نکردن، کسی نمیتونه باز کنه روزه رو باز بخونه. اینا وقتی که رسیدن جلوی دروازه شام، یه یکی دو کیلومتری که مونده بود، اینا میدونستن شام شهر پر جمعیتیه و میدونستن که بزرگترین، چون مرکز حکومت معاویه بود، بزرگترین دشمناشون اونجا بودن، میدونستن اونجا دشمنای بدی دارن. یه چیزی بهتون بگم، از همه بدتر میدونستن که اونجا معروف بود، شام معروف بود به شرابخواری و اینا. از همه بدتر میدونستم اونجا مردای هرزه زیاد. میدونستم معروف بود شام. اومدن توی یه منزلی که یه منزل مونده بود به شام، اینا نشستن در یک جایی نشوندن اینها رو. خیلی جالب بوده، هر جایی که میخواستن استراحت کنن خودشون خسته میشدن استراحت میکردن، خودشون میخواستن غذا بخورن استراحت میکردن، برای اسرا نگه نمیداشتن که. هر وقت خسته میشدن و گرسنه میشدن میشستن شراب میخوردن، غذا میخوردن، همه این کاراشون رو انجام میدادن، بعد دوباره حرکت میکردن توی یک منزلی شام. اینا اسرا در صدای پچ پچ اسرا اومد، نشونده بودن اینا رو دور هم، بی انصافا اینا رو تو خرابه هایی هم که جا میدادن، خرابه های اون موقع هم که مثل حالا زمین های 2000 متری و 1000 متری نبود، که یه اتاقی بود فوقش 10-12 متر، تمام اینا رو تو یه دونه اتاق جا میدادن تو اون گرمای اونجا. اینا عین این سفر از کوفه، از کربلا تا شام، و عین این سفر یه جا اینا رو نبردن که میخوان بخوابن پاشونو دراز کنن. هر یه نامه یه نفر رو فرستادن، گفتن برو به یزید خبر بده که اسرا رو دارن میارن. اسمشون تو مقتل خوندم فراموش کردم الان. این نامرد رفت اونجا پیش یزید، یزید گفت چه خبر از اسرا؟ اینو گفت تو مقتلم نوشتن، همین منتهی الامال نوشتن، تو منتهی الامال هم نوشتن. میدونین چی گفت؟ گفت یزید دمار از پیر و جوونشون در آوردی، دمار از بچه و بزرگشون در آوردیم، دمار از زن و مردشون در آوردیم. اینا رو با پای شکسته راه می بردن که تو اگه پات شکسته باشه حتی نمیتونی بخوابی. نشستن اونجا، یک منزل مونده بود به شام، نشستن گفت دور هم. حضرت سجاد به اینا فرمود که اونجا جای بدیه، شام جای بدیه، چی کار کنیم با این وضعی که ما داریم، با این لباسایی که ما داریم؟ ما خاندان پیغمبریم. عمه جان تو دختر علی هستی؟ این دخترهای جوان 12-13 ساله ای که همراه ما هن، این آخه نمیشه، چی کار کنیم؟ نشستم چه کنم چه کنم؟ بعضی جا نوشتن خانوم حضرت رقیه در اون منزل اونقدر مریض بود که اینو دنبال یه تخته میگشتن که رو تخته بخوابونن بالایی شطور بذارنش، هیچ جور نمیشد این بچه رو راه برد. چی کار کنیم؟ به شام داریم میرسیم، شام جای بدیه، مردمونش هرزن، همه مستن، همه شراب خوردن، ما رو میخوام ببرن اونجا. تو رو خدا دنیا رو ببین. کی با شمر فرمانده این کاروانه؟ کی با شمر حرف بزنه؟ آقا امام سجاد خواست با شمر حرف بزنه، گفتن تو حرف نزنی، اون از خدا میخواد تو بری پلوش، هر کاری میتونه با تو بکنه، نمیذاریم تو امام زمان ما این کسی دیگه بره بگه. با حضرت زینب مشورت کردن، امام سجاد مخالفت کرد، گفت دختر علی بره با شمر دهن به دهن بشه. آقا این چه روزگاریه؟ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدم، ببین به نام کی افتاد؟ به نام دختر زیبای حسین حضرت سکینه افتاد. گفتن تو برو با شمر بزن شاید حیا کنه. گشتن یه دیگه پارچه پیدا کردن انداخت رو سرش. دنیا رو ببین، اوف بر این دنیا، دنیا رو ببین، دنیا رو ببین. دختر حسین، دختر حسین که ما به زیارت قبرش میریم و اونجا خاک آستانشو به چشمامون میمالیم، این دختر حسین باید بره پیش شم. تو مقتل نوشتن ها، تو مقتل نوشتن، میدونین رب شم چی گفت؟ الله اکبر. آقا ایناست که گریه شیعه رو در میاره ها، وگر شیعه مال همین شیون و فریاداست. رفت پیش شم، دختر امام حسین که تمام ما مشکلاتمون رو در خونش میبریم، رفت به شم چی گفت؟ گفت یا شم، مجبور شد به شم سلام کنه، سلام یا شم. پای آبرو در وسط، باید همه کار بکنه، چاره نی. خوب گفتی اینو، این لا حول ولا قوت الا بالله بگید همه، لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. دختر حسین پیش شم را میدونی به شم چی گفت؟ گفت یا شم یه حاجت دارم. شام اشام مال این صحنه هاشه که مستعصل شد امام زمان، امام زمان مستعصل شد، امام زمان مستعصل شد، امام زمان به چه کنم چه کنم گرفتار شد. یا شم یه حاجت دارم برآورده میکنی؟ گفت چیه حاجته؟ فرمود من از طرف امام زمان، این از منه، از طرف امام زمان یه خواهش از تو دارم. برادرم امام سجاد فرمود یه خواهشی داریم، اولا ما رو از یه جایی وارد شام کنید که خلوت تر باشه، ثانیا اگه میشه ما رو اونجا زیاد معطل نکنید. حاجت امام زمان از بدترین انسان از شمر. همین حاجت داره. میگن به محض این که حرکت کرد یه کسی اونجا نشسته بود، شمر نگاه به ما کرد گفت حالا فهمیدم چجوری میشه دمار از روزگار اینا در آورد، حالا فهمیدم چی کار باید بکنم. سواری رو فرستاد گفت برید بگید شهر رو عظیم ببندن، چراغونی کنن، به مردم بگید لباس نو بپوشن، آماده باشن. کجای شهر؟ کجای شهر؟ دم دروازه ساعات وایسن اونجا، ما میخواییم اسرا رو بیاریم از اونجا عبور بدیم. ضمناً به مردم شام بگو اون کسی که اقوام شما رو کشته سر ابوالفضلم توشونه، نشونه سرم داد، گفت اگه میخواید به اون سر سنگ بزنید یه پارچه دور سرش بستید.
مردم لباس نو پوشیده بودن، شادی میکردن، هل هله میکردن. اما اون چیزی که خیلی ها نگفتن و نمیشه گفت اینه، میگن علت این که گفتن ما رو از دروازه ساعت نورید این بود همه ی عرازه رو باشه شهرشان.
سرا که از زمین می افتاد هر کسی جلو پای هر کی می افتاد با لگد می زدن به سرا. سرا رو که از زمین برداشتن تمام خاکالود بود. منو از دروازه شام، از دروازه خلوتش ببرید، از دروازه ساعات بردن. خیلی ها در بزرگان گفتن، خیلی ها در اونجا. آب ولش کن نگیم اصلا. یک کلمه بگم ولش کن. این گفتم روزه های دروازه شام و شام و نباید خون، اصلا جای خوندنش نیست. ماه سفر نباید اومد روزه، نباید به روزه بیایید اصلا. ماه سفر ماه شومیه، نباید به روزه اومد. فقط وقتی که اینا رو دیگه داستانشو میدونید، چقدر معطل کردن، سه روز اونجا نگهشون داشتن، بعد سه روز راه انداختن، 12 ساعت 10 ساعت توی بازار شام اینا رو می بردن، از پشت بوما خاکسترهای داغ رو سر اینا می ریختن، همه اینا رو می دونیم. اما یک کلمه حضرت سکینه به شمر گفت. تو مجلس یزید سر امام حسین در بعضی مقاتل اومده که از روی اون نیزه جدا شد و رفت به طرف بالا. اونجا یک کلمه گفت، فقط گفت یزید مگه ما با تو چه کرده بودیم که تو با اهل عیال ما اینجوری کردی؟ گفت چی کار کردم؟ یه نفر جوابش داد، من اینو میگم آخر حرفم. گفت مگه ما چی کار کردیم با شما؟ حضرت سکینه باز تو مختل نوشتن منتهی الامال رو بخونیم. حضرت گفت چی کار با هاتون کردم؟ حضرت سکینه فریاد زد، گفت تو ما رو رسوا کردی.
دعا کن، دعا کن، دعا کن، دعا کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرج. بعد از هر جنگی، بعد از هر جنگی معمولا اونایی که پیروز شدن به ظاهر دنبال غنایم میگردن. همه تون شنیده هر کسی هر چیزی میتونست خلاصه بهش رسید، حتی به انگشتر ابی عبدالله هم رحم نکرد که اومد انگشت ابی عبدالله را قطع کرد. اینا رو شنیدید؟ اما تو شهر هام، روزه های شهر شام رو براتون بگیدون. یه وقت اون نانجیب چشمش افتاد به خانوم سکینه. گفت امیر، 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 اینو میتونی، میتونی، من که چیزی نگفتم. تو شنیدی اینجور خودتو میزنی، اونو با چشم خودشون. یه وقت اومد دامن عمه زینبشو گرفت، گفت عمه این چی داره میگه؟ منو کنیزی بر سرم مجنون سفر نقش خیالت می کشم، بر سرم مجنون سفر نقش خیالت می کشم، حسرت یک لحظه دیدار جمالت میکشم. آجا خدا صبرت بده، روز جمعه است، ما ماه سفر. برد از یادم هوای وصل تو، درد سالت می کشم. نام ما ارباب مونمان زمان تسلای دل شیعه است، هر جا نشستی آقا تو صدا بزن. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. سوز دل و بر اربابمون نبی عبدالله از ما مگیر، ما را با عشق اهل بیت زنده بدار، ما را با عشق اهل بیت بمیرا. این حسین حسین و این گونه مجالس از ما مگیر، از نسل و ذریه ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده. ای خدا ما را از منتظرین واقعی آقامون امام زمان قرار بده. شهدا امام الشهدا دهه فجر، شهدای انقلاب اسلامی درجاتشون عالی است، متعالی بفرما. انقلاب ما به انقلاب جهانی امام است، متصل بفرما. ای خدا رهبر عزیزمون یاری بفرما. اموات و گذشتگانمون طریق رحمتت بفرما. ای خدا مجروحین، جانبازان، مریضان مد نظر، از سای لباس عافیت بر اندامشون بپوشان. اثار روح مقدس شهدا، امام شهدا، ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان خودتون، بخوانید الفاتحه مع الصلوات.